أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در خصوص آیات قرآن بود برای اثبات جهاد ابتدایی. ما تقریبا مجموعه این آیات رو و یا عمده این آیات رو مورد بحث قرار دادیم. جمع‌بندی ما این بوده که از آیات نمیتوان جهاد ابتدایی رو اثبات کرد. اون چی که از مجموعه آیات به دست میاد اینه که ما یک سری آیات مطلقه داریم، یک سری آیات مقیده داریم. ما نمیتوانیم این آیات مقیده رو که کم هم نیستن همه رو منسوخ بدانیم، بگیم چون مثلا برخی از آیات مطلق بعد آمد، مثلا در سوره توبه که در نوع هجرت بوده، پس در این صورت این آیات مقیده منسوخ هستن. بلکه ما باید بر اساس قاعده اطلاق و تقیید عمل بکنیم. وقتی که مواجه با اطلاق و تقیید باشیم، حمله بر مقیدات میشد و اینها قیدهایی رو که در به اصطلاح آیات مقیده ذکر شده است و اینها. خب یه بحثی رو در بخش پایانی در جلسه گذشته عرض کرده بودیم و اون این بوده که پس این دعوتی که در برخی از روایات آمده و برخی از فقها ها فتوای به وجوب دادن و حتی اصلا جهاد ابتدایی به نام جهاد دعوت معروف است در کتب خصوصا اهل سنت، البته در کتاب های فقهی شیعه هم کم و بیش بحث دعوت ذکر شده، فتاوایی هم هست در جای خودش، البته باید بحث بشه. در خصوص بحث دعوت قبل از قتال، ما انشالله در اون بحث شرایط، مایی که به بحث شرایط وجوب جهاد می‌پردازن، اونجا هم از جمله بحث دعوت رو ذکر کردن. مفصل هم هست، اونجا بحثش رو مفصل خواهیم ذکر کرد. مطالبی که از علمای بزرگ اهل سنت و شیعه ذکر شده، مانند شیخ طوسی، محقق هندی، ابن ادریس، جناب شهید اول ثانی و مرحوم صاحب جواهر، اون انشاءالله در اون جای خودش تو بحث دعوت باید ذکر بکنیم و آیات روایاتی رو هم که اینها تمسک به اون روایات کردن، اونها هم باید مورد بحث قرار بگیره. منتها این سوال البته اینجا مطرحه، من فقط پاسخ اجمالیشو عرض میکنم. اگر از آیات قرآن شما نمیتونید جهاد ابتدایی رو به اصطلاح اثبات بکنید، پس این دعوتی که ذکر شده، این دعوت رو چگونه ما میتونیم معنا بکنیم؟ این دعوت چگونه مثلا علیکم السلام، این دعوت چگونه معنا میشه اینها؟ و داریم روایاتی تو این زمینه. حالا من یک روایت رو از باب نمونه عرض میکنم، در جلد 15 بهار الانوار صفحه 43، این ابواب جهاد العدو و ما یناسبه، باب ده، باب وجوب دعا الى الاسلام قبل القتال. روایت اول، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام بعثنی رسول الله صلی الله علیه و آله الى الیمن فقال یا علی لا تقاتلن احد حتی تدعوه الى الاسلام و ایم الله لن یهدی الله عز و جل على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يعني. و البته به نظرم سه چهار تا روایت بیشتر نیست که این رو انشاءالله تو اون باب دعوت ما مفصل اینها رو بحث میکنیم. و فتاوای آیانی که ذکر کردن از علمای اهل سنت شیعه رو اونم انشاءالله در جای خودش عرض خواهیم کرد. این خلاصه مطلب این بوده که امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید که پیامبر منو فرستاد به سمت یمن و به من این جمله رو فرمود: یا علی، احدی رو تو باش قتال نکن و مقاتله نکن مگر اینکه اینا رو دعوت به اسلام بکنی، حتی تدعوه الی الاسلام، مگر اینکه اینا رو دعوت به اسلام بکنی. بعد قسم میخوره، قسم به خدا اون کسی که به دست تو هدایت بشه، یک نفر حتی باشه، یک نفر، یعنی این دعوت تو و این سخنرانی تو و این تبلیغ تو و این ارشاد تو اگر یک نفر رو هدایت بکنه، این خیر لک مما طلعت علیه الشمس و غروبت. خب خیلی مهمه. اگر تو دعوت کردی اون وقتی که اونها میخوان هجمه ببرن، مهاجم هستن، اونا رو دعوت به اسلام کن، موعظه کن، پند کن، ارشاد ده. و نمونه دیگر هم حدیث بریده هست، نقل شده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که به اصطلاح جنگ میشد، فرماندهی رو به یک نفر می سپرد و توصیه های زیادی می کرد و از جمله این که می فرمودن اونها رو به یکی از سه چیز دعوت کن، مثلا هر کدام رو پذیرفتن تو قبول کن. عبارت اینه: اذا لقیت عدوک من المشرکین، وقتی که با مشرکان تو ملاقات کردی، فدعهم الى ثلاث خصال، اینا رو به سه چیز دعوت بکن. فایتهن ما اجابوک فقبل منهم، هر کدام از اینها رو اگه پذیرفتن شما بپذیرید و قبول بکنید. و عرصت که دیگه جنگ و خونریزی و قتال و مانند اینها دیگه نباشد. و اینها از کردم نمونه از این روایات ذکر شده است، در اینها روایاتی که دلالت میکنه بر اینکه فرمودن شما دعوت بکنید. و اینها اونی رو که در اینجا باید عرض بکنیم اینه که در خصوص همین روایت اولی رو که ما اشاره کردیم، در برخی از کتب تاریخی هم ذکر شده، داریم که به اصطلاح پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جناب امیرالمؤمنین علیه السلام رو به یمن فرستادن. البته این برای جنگ نبوده، برای جنگ نفرستادن، برای تبلیغ فرستادن، برای ارشاد فرستادن. جهتش هم اینه که قبلش خالد ابن ولید رو فرستاده بودن. خالد ابن ولید هم رفت، 6 ماه اونجا بود، هیچ که اسلام رو نپذیرفت و قبول نکرده. تو اینها برگشت و امیر المؤمنین علیه السلام حرکت کردن. یه چند تا یار به اصطلاح همراه هم داشتن به عنوان احتیاط. خب اونایی که با خالد ابن ولید بودن همه برگشتن الا برا ابن عازب. برا ابن عازب برنگشت، میگو من همراه امیرالمؤمنین مجددن برگشتم به سمت یمن. اینا وقتی که من برگشتم به سمت یمن، منتها قبل از اینکه ما به شهر برسیم اونها آمدن صف کشیدن. و اینها و امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی که اونها صف کشیدن، گفت من نامه ای از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم دارم. اون نامه رو براشون قرائت کردن. اینها وقتی که نامه رو قرائت کردن، تمام افرادی که از قبیله همدان بودن همشون اسلام رو پذیرفتن. و بعد این گزارش رو امیرالمؤمنین به پیغمبر اکرم داد. پیغمبرم خیلی خوشحال شد. هر جایی که خونریزی نبود و جنگ و قتال اینا نبود، و پیغمبر خوشحال می شدن دیگه. پیغمبر رسالت اصلیش هدایت مردم هست، دستگیری مردم هست، اینکه مسیر رو برای اینها هموار بکنه که اینها به سمت توحید برن. اینها خب از این نامه معلوم میشه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم امیرالمؤمنین رو برای موعظه و تبلیغ و معروف هم همینطوره دیگه، برای موعظه و تبلیغ و اینها فرستاد. ولی در این حال فرمود اگر رفتی اونا خواستن حمله بکنن، قبل از اینکه تو با اونها بجنگی اونها رو دعوت به اسلام کن، یعنی حجت رو بر اونها تمام کن. که این تعبیر رو حجت رو بر اونها تمام کن در برخی از تعابیر هم آمده، این برای اینکه حجت بر اونها تمام بشه، اونم در صورتی که اونها مهاجم باشن، اونها وقتی که حمله بکنن اینها. پس در این صورت اینطور نیست که حالا ما اگر از آیات قرآن جهاد ابتدایی رو نتونیم اثبات بکنیم مسئله دعوت حلش بغرنج باشد. نه، خیلی روشن هست مسئله دعوت به این صورت است، یعنی با دفاع هم می سازد و اینها، با دفاع هم سازگاری داره. همین مقدار بحث در اینجا کفایت می کنه، یعنی بیشتر از این رو ما اینجا دنبال نیستیم که عرض بکنیم. ولی در رابطه با اینکه به اصطلاح چرا جهاد رو جهاد دعوت میگن، یعنی جهاد ابتدایی رو جهاد دعوت میگن، روایاتش چیه، فتاوای علما چی هست، علمای اهل سنت، علمای شیعه مثل جناب شیخ طوسی، مثل جناب ابن ادریس محقق هندی در قرن هفتم، بعدش هم شهید اول ثانی و صاحب جواهر، اونا رو انشالله در اون بحثی رو که در رابطه با شرایط جهاد هست اونجا انشالله تو حوزه دعوت قبل القتال اونجا انشالله اگر اجازه بفرمایید ذکر خواهیم کرد. منتها من یک نکته رو به ذهنم رسیده که عرض بکنم، ولی این نکته است که مهمه، یعنی تو مباحث ما در رابطه با جهاد خیلی میتونه به اصطلاح گره گشا باشه که اونایی که میگن جهاد ابتدایی یا جهاد دفاعی ناظر به چه نکاتی هست، چه مطالبی هستد و اینها. این بحث مهمیه، لذا چون بیان مرحوم علامه رو میخوام عرض بکنم، بیان برخی از آیان دیگر و یه سری ملاحظاتی هم در این زمینه هست، اونها رو هم میخوایم امروز اشاره بکنیم، لذا یه مقداری مداقه لازم هست در این بحث، یعنی مداقه بیشتر لازم هست در این بحث. اینا خب از صورت که یه تقسیم بندی مشهوری ما در رابطه با جهاد داریم و اون جهاد ابتدایی هست و جهاد دفاعی. برخی هم که از معاصرین یه قسم دیگر جهاد رو هم ذکر کردن، جهاد ذبی، که اون رو ما سابق بحث کردیم و ملاحظات خودمون هم عرض کردیم به صورت مقالم در آمده. ولی یه تقسیم بندی مشهور در رابطه با جهاد وجود داره، جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی. در کتاب الام شافعی این تقسیم بندی ذکر شده، بعدها جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه و بعد فقها بعدی، ابن ادریس و شخصیت‌های بعدی، علامه هلی، محقق هلی، فخر المحققین، همه این تقسیم بندی رو پذیرفتن. شما تو کتاب‌ها هم می‌بینید که این تقسیم بندی به صورت کامل وجود داره. متأخرین هم همشون، یعنی بالاتفاق شما می‌بینید در کتاب‌های فقهی ما این بحث کتاب جهاد، بحث تقسیم جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی ذکر شده است در اینها. و البته خب مباحث زیادی مطرح میکنن که حالا این جهاد ابتدایی به اذن امام معصوم باید باشه یا اون کسی که فقیه جامع و شرایط هم هست به اذن او هم مشکلی نداره در اینها، چون برخی این امام عادل رو تقسیم که معنا کردن به امام معصوم. آیا امام عادل مراد امام معصوم هست یا امام عادل در مقابل امام فاسق یا حاکم فاسق هست؟ که امام عادل هم معصوم رو شامل میشه وقتی که معصوم حضور داشته باشه و هم فقیه و جامع شرائط رو شامل میشه در اینها. خب این تقسیم بندی مشهور وجود داره. آیا اصلا همه قبول دارن یا ندارن اینها؟ خب برخی محکم ایستادن و جهاد ابتدایی رو قبول کردن به گونه ای که صاحب جواهر میفرماید اصلا اصل در جهاد جهاد ابتدایی است، جهاد دفاعی از ملحقات جهاده و الا اصل در جهاد جهاد ابتدایی است، خیلی محکم. حالا مثل محقق اردبیلی رضوان الله علیه میفرماید که این چون باید به اذن معصوم باشه و در زمان معصومه، خیلی ما دیگه وقت نمیذاریم صرف بکنیم، چون نیازم نیست که وقت صرف بکنیم که اون بقیه احکامش چه باشد و اینا. بالاخره اصلا جهاد ابتدایی در زمان معصوم هستد و اینا. لذا محقق اردبیلی خیلی بحثی در رابطه با جهاد ابتدایی ندارن اینها. و جهاد ابتدایی رو هم اینطور معنا میکنن، این که شما برای دعوت به اسلام مسلمانان میتوانن حمله بکنن بر ملت کفر. این ملت کفر چه اهل جنگ باشن چه اهل جنگ نباشن، چه اونها از وقت که توطئه بکنن بر علیه بلاد اسلام چه توطئه نکنن، اینها میتوان بر اینها حمله کرد، حالا یا به اذن امام معصوم یا فقیه جامع شرایط اینها. حالا یه سری سوالات چون مطرح بوده که خب چطور میشه که انسان حمله بکند و حتی اون مردمی رو که یا ملتی رو که یا کشوری رو که بنای جنگ ندارن، خیلی اهل صلح هم هستن و اینها، نه اهل صلح هستن بلکه اهل معامله هستن، اهل تعامل هستن، حیات مسالمت آمیز رو پذیرفتن، قبول کردن اینا. اینجا یه سری توضیحاتی رو دارن ذکر میکنن، مثل این که مثلا نه، مراد دولت کفر است و دولت طاغوت است، یعنی جنگ بر علیه دولت طاغوت هست در اینا، ولی اصل جهاد ابتدایی رو پذیرفتن اینا با توضیحاتی رو که داده میشود به همین صورتی که من عرض کردم. بعضی ها هستن نه، اصلا جهاد ابتدایی رو اصلا نپذیرفتن و قبول نکردن و حتی معتقد هستن تمام جنگ های پیغمبر جهاد دفاعی است، یعنی اصلا جهاد ابتدایی رو نپذیرفتن. خوب دقت بفرمایید، جهاد ابتدایی رو نپذیرفتن. حالا اینها از علمای شیعه هستن، از علمای سنی هستن، از قدما نیستن، از قدمای علمای شیعه و مانند اینها نیستن، تو بین اهل سنت هم هست. علامه مجاهد شیخ محمد جواد بلاغی در کتاب الرحلة المدرسیه صفحه 212 ایشون تعبیری که داره اینی که فکانت حروبه بعجمعها دفاعا لعدوان المشرکین الظالمین عن التوحید و شریعت الاسلام و المسلمین. و در حقیقت اثرت که ایشون بیانی که داره اینی که تمام جنگ های پیغمبر رو همه اینها رو به دفاع برمیگرداند اینها. لذا معتقدن که اصلا ما جهاد ابتدایی نداریم، جهاد فقط جهاد دفاعی هست در اینا. شیخ محمد عبدو نیز مانند علامه شیخ محمد جواد بلاغی، ایشون هم همینطور، ایشون هم از به اصطلاح ارسد که استادش رشید رضا و اینها در کتاب المنار، تفسیر المنار، اونا هم معتقدن که جهادهای پیغمبر و جنگهای پیغمبر همش دفاعی بوده، و هیچ کدامش ابتدایی نبودند. این البته در رابطه بین المصطلق و برخی از جنگ ها این بحث مطرحه که اونها مثلا ابتدایی بوده، باید بحث بشه. رساله هم تو این زمینه نوشته شده، رساله در سطح دکتری هم نوشته شده و اونجا هم اثبات کردن که جنگ های پیغمبر همش دفاعی بوده و ابتدایی نبودند. این هم لذا در کتابش می نویسه که فقال النبی صلی الله علیه و سلم، معذرت می خوام، فقتال النبی صلی الله علیه و سلم کله کان مدافعتا عن الحق و اهله و حمایتا لدعوت الحق. همه اینها جنگ دفاعی بودند، ولذلك کان ایشون اون بحث دعوت رو اشاره کرد برای اتمام حجت، عبارت ایشون هست ولذلك کان تقدیم الدعوه شرطا لجواز القتال و انما تكون الدعوه بالحجه والبرهان لا بالسيف والسنان، با شمشیر و نیزه و اینها نخواهد بود. این در تفسیر المنار جلد دوم ذکر شده هست. اینها فتوحات بعد پیغمبر اکرم، همه اینها حتی مثلا از دارد که اون فتح مکه، صلح حدیبیه، بعدش همه اینها در تو کل جنگ های پیغمبر این حرف زده شده است. اینا همه اینها دفاعی بودن. فعلا من دارم یک به اصطلاح تاریخچه‌ای رو عرض میکنم که خیلی خیلی مهم عرض کردم. پس بعضی ها اصلا اصرار دارن بر جهاد دفاعی، کوتاه نمیان، جهاد دفاعی رو پذیرفتن. ادهی هم نه، اصلا جهاد رو فقط جهاد دفاعی، جهاد دفاعی میدانن و غیر جهاد دفاعی جهاد دیگری رو یا عنوان دیگری رو نپذیرفتن، قبول نکردن. نه، این دو تا نظر مقابل هستن. یه ادهی ارزد که جهاد ابتدایی رو به دفاعی برگرداندن، یعنی اصل جهاد ابتدایی رو پذیرفتن ولی جهاد ابتدایی رو به دفاعی برگرداندن. مثل مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه آیات قرآن رو اینطور معنا میکنه، یه بحث مفصلی هم در رابطه با جهاد دارد و اینها و شهید متحری. اگر یه وقتی وقت کردین کتاب شهید متحری رو در اتاق جهاد مطالعه بفرمایید، کتاب آیت الله مصباح رو هم مطالعه بکنید. اینا حرفایی است که چون متأخرین بوده با مجموعه اون چیزی که گذشته ها بوده، این متأخرین اونهایی که اسلام شناسن، خوبه که این کتاب ها هم مطالعه بشه و اینها. ولذا اصلا که جهاد ابتدایی رو به جهاد دفاعی برمیگردن، اما چگونه به جهاد دفاعی برمیگردانند، این یه بحث خیلی خیلی مهمی هست در اینا. من بیان مرحوم علامه رو عرض میکنم. حالا یه بیانم بنده دارم اینها که انشاءالله از خواهم که در پایان عرائزم، حالا اگر امروز نرسیم روز جلسه بعد انشاءالله عرض ساید که یه بحثی رو مرحوم علامه طباطبایی کلن، من خلاصه این بیان رو عرض بکنم و اینها. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه می فرماید که جهاد ابتدایی برای چیه؟ برای اینکه توحید در جامعه شکل بگیره، برای اعلاء کلمت الله هست. جهاد ابتدایی برای اعلاء کلمت الله هست. جهاد ابتدایی برای مقابله با شرک، پس برای شکل گرفتن نظام توحیدی است. توحید هم یه امر فطری است مثل دین. توحید و دین همه اینها یه امر فطری است. فاقیم وجهک للدین حنیفا. پس جهاد ابتدایی یعنی اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یا اهل بیت عصمت طهارت صلوات الله علیهم اجمعین یا فقهای جامع شرائط اگری وقتی قدرتی کسب بکنن با حاکمیت حمله بکنن بر یک بلاد کفر، برای مقابله با کفر، برای مقابله با شرک و برای تحقق دین و ظهور توحید، پس این میشه در حقیقت دفاع از دین. پس اینم دفاع از دینه، دفاع از توحیده، مقابله با شرک. ببینید اینطوری دارن معنا میکنن، به این صورت دارن مطلب رو بیان میکنن با مقدماتی رو که ذکر فرمودن. مقدماتشو من عرض خواهم کرد تو اینها. من اون آقای مطهری رضوان الله علیه یه بیانی داره، چون یک سوالی مطرح میشه و اون سوال اینه که شما این آیات رو که داره انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا لا اکراه فی الدین و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کسی بخواد ایمان بیاره، هر کسی هم نخواد کفر رو ببرزد، بالاخره دین آزاده دیگه، پذیرش دین آزاده. البته اگه کسی دینی رو قبول کرد قواعد ضوابطش رو باید بپذیره، اون وقت دیگه نمیتونه جز جز بکنه، اون یه بحث دیگری که الان مورد بحث ما نیست دیگه. پس پذیرش دین آزاد هست دیگه. من اون آقای مطهری خب با یک مباحث دقیقی تو این زمینه مواجه میشه و ازش اگه سوال بکنن که خب شما جنگ میکنید برای چی؟ جهاد ابتدایی برای چی؟ جهاد ابتدایی برای چی؟ برای اینکه اینها رو تحمیل بکنید به توحید؟ تحمیل بکنید به دین؟ این تحمیل به دین و تحمیل به توحید و اینها این که با سیاق آیات و روح آیات سازگاری نداره، با روح آیات که سازگاری نداره. من اون آقای مطهری میگه نه، جهاد ابتدایی برای تحمیل توحید نیست، جهاد ابتدایی برای تحمیل توحید نیست، جهاد ابتدایی برای اینه که از دین که یک امر فطری است و بشریت رو به یک نظام توحیدی دعوت میکنه قرار گرفته، پس برای دفاع از توحید است. برای دفاع از توحید و مقابله با شرک و زدودن شرک غیر از آن است که اینها رو تحمیل به توحید بکنن. حالا یک کسی نخواد نپذیره، اون یه بحث دیگریه، ولی هیچ وقت ما اینها رو نمیخوایم تحمیل بکنیم و اینها. این اون خیلی مرحوم آقای مطهری بحث میکنه. حالا این کتاب رو شما، من خلاصه کتابش رو در همین چند دقیقه عرض کردم، یک عبارتش رو فقط میخوانم اینو، مولا آقای مطهری رو، بعد مرحوم آقای علامه طباطبایی رو هم عرض میکنم، چون این عبارت مرحوم علامه خیلی مهمه. مرحوم آقای مطهری اینطور میفرماید، اگر ما، بعد یه توضیح هم داره، میگه توحید جزء حقوق انسان هاست و اگر توحید نباشه در حقیقت این از بین خواهد رفت، این باید دفاع بشه و اینا. عبارتش اینطور هست، اگر ما توحید را جزء حقوق انسان ها دانستیم، ممکن است اگر مصلحت انسانیت، خوب دقت بفرمایید، و اگر مصلحت توحید ایجاب بکند، ما با قومی مشرک می توانیم بجنگیم. جهاد ابتدایی رو میخواد توجیه بکنه، اون که حمله میکنن و با اونها جنگ باید کرد و دفاع کردن، اون که خب روشنه، ایشون جهاد ابتدایی رو میخواد، چون جهاد ابتدایی رو پذیرفتن، ولی جهاد ابتدایی رو دارن به جهاد دفاعی معنا بند میگردن، نه به خاطر اینکه توحید را به اونها تحمیل بکنیم و ایمان رو به اونها تحمیل بکنیم، چون توحید و ایمان تحمیل شدنی نیست. این به خاطر همون آیاتی است که خودشون متعرض میشه، آیاتی مثل لا اکراه فی الدین و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. با مشرکان می توانیم بجنگیم به خاطر اینکه ریشه فساد را اساسا بکنیم. ریشه کن کردن مبدأ عقیده شرک با زور یک مطلب است و تحمیل عقیده توحید مطلب دیگر. پس بنابراین نظر کسانی که توحید رو جز حقوق شخصی و حد اکثر حقوق ملی میدانند، چون بعضی نگاه سکولار دارن دیگه، مثلا میگن دین یک امر سکولار هست و دین یک امر شخصی هست و النهایه نگاه ناسیونالیستی نسبت به این حوزه دارن ها. بله، بنابراین نظر کسانی که توحید رو جزء حقوق شخصی و حد اکثر حقوق ملی میدانن میگوین این کار جایز نیست، این جهاد جایز نیست. اغلب طرز تفکر اروپایی ها که در میان ما هم سرایت کرده همین است، این مطلب مرموم متحری. اما ولی اگر توحید را یک مسئله عمومی و جز حقوق انسانی و از شرایط سعادت عموم بشر دانستیم، جنگ ابتدایی با مشرک به عنوان حریم توحید و دفاع از توحید و به عنوان قطع ریشه فساد جایز است. بیان مرحوم آیت‌الله خلاصش اینه، منتها خیلی توضیح میدن، مفصل توضیح میدن و اینها تو این زمینه. حتما هم این کتاب رو مطالعه بفرمایید. بله بله خب، جواز در اینجا جواز به معنی عمه که وجوب رو در بر میگیره تو اینا، جایز در اینجا جواز به معنی عمه. اون میشه بحث دیگری که حالا این واجب هست و یا چی هست و اینها، و بعدش هم اگر وجوب داشته باشه آیا هر سال واجب هست یا واجب نیستن، اونا خیلی مفصله دیگه، خیلی مفصله. این بیان آقای مطهری برگرفته از بیان مرحوم علامه طباطبایی هست، یعنی بیان مرحوم علامه طباطبایی هم همینطور هست و اینها تقریبا. شما این جلد دوم المیزان رو حتما ملاحظه بفرمایید. عرض شد که ایشون در ذیل آیات 190 تا 195 سوره مبارکه بقره که ما 20 جلسه بحث کردیم که آخرش میرسه و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و احسن و الى آخره، این بحث وقتی که تمام میشه مرحوم علامه طباطبایی الان در این کتاب ما جلد دوم صفحه 64 هست، این چاپ جامعه مدرسین هست در اینها. این عبارت رو داره: الجهاد الذي يأمر به القرآن، جهادی که قرآن بهش امر میکنه در اینها. تقریبا از صورت که ایشون سه صفحه و نیم در اینجا مطالبی رو در رابطه با جهاد ذکر میکنه، این مهمه، این سه صفحه و نیم خیلی مهمه. خب اشاره میکنه اولش اصلا قرآن اجازه نمیده که جنگ رخ بده، این جهاد به معنای قتال، چون جهاد به معنای قتال داریم، جهاد به معنای غیر قتال هم داریم، این جهاد به معنای تبیین، جهاد کبیر اونم داریم. در مدینه، در مکه جهادهایی که آمده جهاد به معنای غیر قتاله، چون در مکه ما اصلا مأمور نشده بود، شاید مثلا 75 بار هم حدوداً به پیغمبر عرض کردم، پیغمبر حدوداً 75 بار فرمود که من مأمور به جهاد به معنای قتال نشدم. کان القرآن یأمر المسلمین بالکف عن القتال، نباید قتال، اینا مقدمات بحثه، و صبر علی کل اذن فی سبیل الله، و همه اون اذیت هایی رو که مشرکان میکنن شما تحمل بکنید در راه خدا. کما قال سبحانه و تعالی قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد الى قوله لكم دینکم ولی دین. و قال تعالی واصبر علی ما یقولون، یعنی دعوت به صبر میکرد. و قال تعالی الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیم الصلاة و آت و زکا فلما کتب علیکم الغیر، که آیات قبلا بررسی کردیم. و که ادنه هذه الآیت تشیر الى قوله سبحانه و تعالی ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم کفارا حسدا من عند انفسكم من بعد ما تبین لهم الحق فعفوا و اصفحوا حتى یأتی الله بأمره ان الله على كل شيء قدیر. اقیم ثم، تا اینجا میفرمایید شما مجاز به این بحث جهاد رو که علامه تر میکنه، تا یه مدتی اینها مجاز به جهاد به معنای قتال نبودن. این مدت کی هست؟ دوران مکه. اینها با اینکه اذیت میکردن و شکنجه میدادن پیغمبر اکرم رو، پیغمبر اکرم فرمودن من مأمور شدم. ثم نزلت آیات القتال، ثم نزلت، یعنی اونگاه جهاد به معنای قتال آمد. فمنها آیات القتال مع مشرک مکه و من معهم بالخصوص کقوله اذن للذین، آیه 39 سوره مبارکه حج، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا ان الله علی نصرهم لقدیر. و من الممکن ان تكون هذه الآیه نزلت فی الدفاع. این آیه رو وقتی که شما دقت بکنید برای دفاع هستد، الذي امر به فی بدر و غیره. و کذا قوله و قاتلوهم حتی لا تكون فتنه و یکون الدین کله لله فإن انتهوا فإن الله بما تعملون بصير و الى آخر. اینا رو ما بحث کردیم الحمدلله، الزا کاملا آشنا هست کل این مباحث و اینها. و منها آیات القتال مع اهل الكتاب، آیاتی داریم که با اهل کتاب شما قتال بکنید. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله رسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. و منها آیات القتال مع المشركين عامه و هم غیر اهل کتاب، یعنی با همه مشرکان. قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه، با همه شون. و منها ما یأمر به قتال مطلق الکفار، مطلق کفار، یعنی اون بحثی رو که ما مطرح کردیم، آیات مطلق آیات مقید. قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجد فيهم بكم غلظه. خب از اینجا مرحوم علامه طباطبایی میاد مقدمات میشینه و جملتون امر ان القرآن يذكر ان الاسلام و دین التوحید مبنی على اساس الفطره، این بر اساس فطرت هست و این در حقیقت برای اصلاح انسانیت هست در حیاتش. فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. بعد ارسلت که اون وقت اینا رو وقتی که آیاتشو میاره ذکر میکنه و اینها کم هم نیست، اینا رو انشاءالله بعدا مورد توجه قرار بدید. آیات اینها رو وقتی که بررسی میکنه اینها میفرماید که اون چه که مهم ما بهش توجه داشته باشیم اینه که تمام این آیاتی که در رابطه با جهاد به معنای ابتدایی است، این برگشت میکنه به دفاع از توحید که بر اساس فطرت بنا نهاده شده، دفاع از دین که بر اساس فطرت بنا نهاده شده. لذا اینطور میفرماید به معنای ان القتال سواء کان بعنوان الدفاع عن المسلمین او عن بيضة الاسلام او كان قتالا ابتدائيا، یا اگر ابتدایی باشه، کل ذالک بالحقیقه دفاع عن حقیق عن حق الانسانیه فی حیاتها. جهاد ابتدایی به چی برمیگردانه؟ به جهاد دفاعی برمیگردانه. ففی شرک بالله، چرا؟ برای اینکه شرک به خدا هلاک الانسانیه و موت الفطره، هم انسانیت هلاک میشه و هم فطرت از بین میره. و فی القتال، اما قتال وقتی که باشه، و هو دفاع عن حقها اعاده لحیاتها، این هم باعث میشه انسانیت حیات بشه و زنده بشه، و احیا بعد الموت، و احیا انسانیت بعد از مرگ فطرت، اون فطرت انسان هم زنده بشه. تو اینها ولذا می فرمید انه ینبغی ان یکون للاسلام حکم دفاعی. پس ما در حقیقت جهاد ابتدایی رو پذیرفتیم، اما جهاد ابتدایی هم به نوعی به جهاد دفاعی برمی کرده. تو اینها به نوعی به جهاد دفاعی برمی کرده. و من هناک یستشعر الفطن اللبیب انه ينبغي أن يكون للإسلام حكم دفاعي في تطهير الأرض من لوث مطلق الشرك وإخلاص الإيمان لله سبحانه، فإن هذا القتال الذي تذكره الآيات المذكورة إنما هو لإماتة الشرك، إن برأي أز بن بردن الشرك أستدوينها، أو لإعلاء كلمة الحق على كلمة أهل الكتاب، برأيك كلمة الله إياب إدابه كنتوينها. پس نتیجه میگیریم که در حقیقت همه اینها به نوعی دفاع به دفاع برمیگردونن. این معنایی است که مرحوم آقای مطهری و علامه طباطبایی میخوان جهاد ابتدایی رو به جهاد دفاعی برگردونن. مرحوم آقای مطهری هم میاد یه دفاعی هم میکنه از این که بله ما قبول داریم که دین تحمیلی نیست، دین یه امر قلبی است، اصلا شرک و ایمان و اینا امور قلبیه هستن و به زور نمیتونه آدم با اسلحه با کشت و کشتار طرف رو مؤمن بکنه، از مشرک بودن در بیاره به مؤمن بکنه، از کافر بودن در بیاره به مؤمن بکنه. تو اینها این رو ما قبول داریم، ولی اصلا جهاد ابتدایی برای این نیست که بعد شما این اشکال رو بیاره مطرح بکنه. جهاد ابتدایی برای این نیست. این اون فرمایشی است که این دو بزرگوار دارن. یه مقداری شما حالا اگر فرصت کردیم که حتما ان شاء الله فرصت میکنید مطالعه بفرمایید آدرسایی که دادیم، ان شاء الله روز چهارشنبه اون ملاحظه ای رو که ما داریم نسبت به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه و مرحوم شهید مطهری رو ان شاء الله در روز چهارشنبه عرض خواهیم کرد. منتها هم این فرمایش رو که عرض کردم اینو به دقت مطالعه بکنید، فرمایش مرحوم علامه طباطبایی رو، و هم انشاءالله فرمایش مرحوم شهید مطهری رو مطالعه بفرمایید. اینها که انشاءالله در اون جلسه من عرض بکنم که انشاءالله این بحث که تمام شد ما به روایات در رابطه با جهاد ابتدایی خواهیم پرداخت انشاءالله تعالی به فضل الهی. و صلی الله علی محمد و آله.